اون موضوع بازدارندگی حتما از لحاظ مدیریت قوه مقننه ما و نهادهای قانونگذاری ما به نحوی پیگیری بشه که برسیم به یک امر بازدارندگی که کسی لااقل هوس نکنه وارد این حوزه بشه. حالا حوزه‌های دیگه هم هست ان شاءالله اونها هم بازدارندگیشون زیاد بشه، ولی این چون با جان مردم سر کار داره سخت است. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون که همراه ما بودید.
جنابعالی، این وظیفه ماست به عنوان آگاهی بخشی و سپاسگزارم از رسانه که به این موضوع توجه میکنه و به آگاهی بخشی و افزایش سطح سواد عمومی مردم دقت لازم رو داره.
صبح حضرت عالی بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
سرکار خانم دکتر یاسمن میری، دندانپزشک و متخصص دندانپزشکی. خانم دکتر سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، می‌خوایم درباره رشته دندانپزشکی صحبت بکنیم و درباره افزایش ظرفیتی که براش پیش بینی شده. می‌خوام تفسیرتون و می‌خوام بازخورد خود شما و با استفاده از تجربه که دارید رو در میون بگذارید با شنونده.
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون توی برنامه رادیویی گفتگو. من در مورد این در واقع افزایش ظرفیت حالا تا 30% اونطور که در واقع من شنیدم در رابطه با جذب دانشجوی دندان پزشکی، اگر که بخوام صحبتی داشته باشم حالا به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه دندان پزشکی کشور که در حال حاضر هم در حال فعالیت هستم، فکر میکنم که حالا این افزایش تا زمانی که در واقع زیر ساخت‌های کافی در زمینه‌های حالا فرهنگی، دانشجویی، پژوهش و حتی از نظر تجهیزات، از نظر آموزش فراهم نباشه برای یه همچین در واقع افزایش ظرفیتی، نه تنها متاسفانه حالا نمیتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه، بلکه شاید بتونه حتی آسیبزا باشه و بتونه تراز آموزش پزشکی کشور ما رو در واقع بیاره پایین. و
من از شما یه اجازه بگیرم. جناب دکتر مروتی، معاونت محترم سازمان سنجش، هم روی خط ارتباطی هستن. من سلام عرض کنم خدمت ایشون. آقای دکتر مروتی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در حال شنیدن صحبت‌های سرکار خانم دکتر میری، دندانپزشک و متخصص دندانپزشکی بودیم درباره افزایش ظرفیت. من صحبت ایشون رو در واقع صحبت ایشون به اتمام برسه و با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
در خدمت
خانم دکتر، عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که روز خوبی را داشته باشید. در ادامه صحبت ها من میخواستم خدمتون اطلاع بدم، فکر میکنم حالا در واقع با توجه به کسی که تو این زمینه فعالیت داره، فکر میکنم مسئله اصلی که حالا بیشتر ما باهاش مواجه هستیم در حال حاضر تو زمینه خدمات درمانی به خصوص دندانپزشکی این باشه که عموم مردم دسترسی کافی به این خدمات رو ندارن و با توجه به هزینه‌های بالایی که الان برای درمان‌های دندانپزشکی تعریف شده، یک جور تبدیل شده شاید به خدمات لوکس که همه جامعه بهش دسترسی نداشته باشن. و فکر می‌کنم مسئله اصلی ما کمبود دندانپزشک حاضر نباشه واقعا، بلکه شاید کمبود اون پشتیبانی و ساپورت این دندانپزشکان شاید از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و دولت باشه که نتونن در واقع اون امنیت شغلی رو ایجاد بکنن و اون در واقع قراردادهای بیمه ای رو برای پوشش دادن خدمات دندانپزشکی انجام بدن که خدمات کاملی رو مردم بتونن به راحتی و تحت پوشش بیمه دریافت بکنن و از طرف دیگه اون در واقع دندانپزشکی که با اون بیمه قرارداد می‌بنده هم این امنیت شغلی رو داشته باشه که بدونه اون شرکت بیمه‌ای به عهد خودش در واقع وفادار هست و به موقع در واقع اون تعهدات خودش رو در مورد پرداخت مبالغش انجام میده و یه جور در واقع این امنیت شغلی میتونه باعث بشه دندانپزشکان حاضر کشور ما مشغول به فعالیت خودشون باشن و دغدغه دیگه از بابت گرونی مواد که حالا به خاطر افزایش قیمت دلار و مسائل اینچنینی هست نداشته باشن و بهتر و بهتر انشالله خدمت.
ممنونم خانم دکتر میری، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم. صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه، متشکرم.
آقای دکتر مروتی، صحبت های خانم دکتر میری رو شنیدیم. الان نکته‌ای که می‌خوایم مطرح کنیم این هستش که آیا افزایش ظرفیت رشته دندان پزشکی اصالتاً تصمیمش با سازمان سنجش هست یا نهادهای دیگه این درخواست رو میدن و به تصویب میرسه؟
بله، خدمتتون عرض کنم، سازمان سنجش به عنوان مجری کار در واقع فعالیت میکنه و ما اصولاً برای هیچ کدوم از ظرفیت ها هیچ تصمیم خاصی رو نمیگیریم. ظرفیت هایی که مربوط به وزارت علوم هستند در شورای گسترش وزارت علوم تصویب میشن، بعد ما ابلاغ میشن و ما اونها رو در دفترچه ها و در روند آزمون اجرا خواهیم میکنیم. در مورد علوم پزشکی که همینطوره، وزارت بهداشت این تصمیم رو میگیره. البته در مورد پزشکی و دندان پزشکی اخیراً مصوباتی رو مجلس داشته و در واقع میخوان افزایش بدن که ما پزشکی رو امسال اعمال کردیم، حدود 1600 نفر به ظرفیت پزشکان اضافه میشه، البته به مناطق محروم. ولی من صحبتش با اون دکتر هم شنیدم، حالا یکی از مواردی هم که میتونم من بهش اضافه کنم، توضیح نامناسب متخصصین.
همین رو من میخواستم عرض کنم، توضیح نامناسب جغرافیایی پزشک که الان ما در تهران، ما در کشور توضیحمون با استاندارد جهانی خیلی فاصله داره، اما در تهران بیشتر از استاندارد هستش. ما مثلا توی یکی از خیابونا مثل خیابون ملا صدرا میریم، پلاک به پلاک 3-4 پزشک متخصص یا فوق تخصص وجود داره، ولی خب در شهرستان اینجوری دید. اینو باید سراغ سازمان نظام پزشکی رفت، درست عرض میکنم؟
دقیقاً همینطوره. سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت و سیاستگزاران کلی کشور باید این کار کنن. اگر میخواییم این مشکل در کشور حل بشه، باید افرادی رو که جلب میکنیم که ما در سازمان سنجش در دفترچه گاهی اوقات اینو مینویسیم، باید اینها برای مناطق خاصی جلب بشن و قبول کنیم که باید سطح زندگی هم در این مناطق تغییر بکنه. افراد به محض اینی که بچه دار میشن و بچه هاشون میخوان در واقع آموزش ببینن، اینها همه تمایل دارن که بیان به شهرهای بزرگ، حتی اگر درآمدشون در شهرهای بزرگ کمتر بشه، که من این رو هم میدونم. پس ما باید زیر ساختی اینو حل کنیم که پزشک، دندان پزشک و سایر متخصصین تمایل داشته باشن در شهرهای دیگه بمونن و این توزیع نامناسب در واقع اصلاح بشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. جناب دکتر مروتی، خسته نباشید میگیم، خدا قوت میگیم و اگر نکته‌ای ندارید به حضرت عالی خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم از همین شما بزرگواران و تهیه کننده محترم هم تشکر.
سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هست. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
میخوام دعوتتون کنم که به اتفاق با هم بریم سراغ بخش بعدیمون، تماشاخانه.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
میمونه. بابا چی میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
جناب آقای ایمانیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، انشاءالله شروع هفته‌ای بسیار خوبی داشته باشید و همینطور هفته‌ای پر از موفقیت. بفرمایید که از سینما و تئاتر چه خبر تازه‌ای وجود داره؟
خب سه فیلم سینمایی اکران شده از ابتدای تابستان امسال حدوداً 21,000 نفر مخاطب رو در چند روز گذشته تونستن به سینماها جذب بکنن. فیلم های روی پرده که در حال حاضر در حال اکران هستن، خب قیمت های بلیط مقدار متفاوتی هم دارن. بسیار از فیلم ها به طرح شناور اکران پیوستن. این در این طرح شناور در ساعت های کم مخاطبتر و سانس های کم مخاطبتر قیمت بلیط کمتر هست. با این همه با اعلام جزئیاتی که روز گذشته اعلام شد، همچنان میتونیم بگیم که سه فیلم هستن که تعداد مخاطب بیشتری تونستن در طول این مدت به سینماها بکشونن، که در این بین فیلم های انفرادی، سگبند و موقعیت مهدی روی هم 1,720,000 نفر رو جذب سینماها کردن. فیلم روز ششم به کارگردانی آقای حجت قاسمزاده اصل با بازی مصطفی زمانی، امیر جعفری و مهران احمدی با حدود 8,900 تماشاگر چیزی در حدود 300 میلیون تومان فروش بلیط داشته. فیلم طلاخون به کارگردانی ابراهیم شیبانی که از اول تابستان اکران خودش رو شروع کرده نزدیک به 10,000 نفر مخاطب داشته و 340 میلیون تومان بلیط تونسته بفروشه. از روز چهارشنبه 8 تیر ماه هم فیلم زالابا به کارگردانی ارسلان امیری با بازی نوید پورفرج و هدا زین و رابدین و پوریا رحیم‌سام به روی پرده رفته که چیزی در حدود 3,000 بلیط فروخته و رقم کلی 125 میلیون تومان فروش داشته. و فیلم بی صدا حلزون به کارگردانی بهرنگ دسپولی سادم با 11,800 تماشاگر چیزی در حدود 400 میلیون تومان فروش داشته. فیلم بدون قرار قبلی هم حدوداً 1,700,000,000 و خناس هم چیزی در حدود 2,000,000,000 تومان فروش داشته. این نشون میده فیلم های مثل بدون قرار قبلی و هناس که به طرح اکران شناور بلیط در زود تقریب وصله این بودار در جذب مخاطب بهتر تونستن عمل کنن. اما در کل میتونیم بگیم که یه مقدار در این هوای گرم تیر ماهی، اما گیشه های سینما آنچنان رونقی نداره و آنچنان
من
داغ نیست.
من خواستم بگم اعداد ارقامی که شما میفرمایید، حالا من مقیاس دستم نیست بدونم کم بود یا زیاد این 8000 نفر یا 11000 نفر، اما پنج شنبه گذشته نمیدونم این طرح شناور حاکم بود یا نه، من پنج شنبه ظهر به اتفاق خانواده فیلمی رفتیم دیدیم که در کل سینمایی نمیدونم چند صد نفره ما 4 نفر به 5 نفر بیشتر نبود.
بله
دقیقا. اگر اسمش هم لازم بگیم، من فیلم الفزار رو بعد از مدت ها با توصیه رفتم ببینم و 4-5 نفر در سینما بودیم، که این 5 نفر 3 نفر ما بودیم فقط.
اتفاقا فیلم الفزار هم به کارگردانی کاظم دانشی چیز در حدود 253 یا بیش از 254,000 نفر تقریبا تماشا گرده.
این کمه یا زیاده یا خوبه؟
این نسبت به قبل از حتی شرایط کرونایی هم ما شرایط بسیار کمتری داریم. عجب. و نشون میده که هم قیمت بلیط سینما تأثیر خودش رو گذاشته، هم به هر حال دغدغه مخاطبین نیستش که ظاهرا خیلی به سینما برن، از سبد خانوار یه مقدار سینما حذف شده، بیشتر گرایش پیدا کردن به فضای موسیقی یا کنسرت ها. بازار کنسرت ها خیلی داغ‌تر هست، علاوه خصوص این چند وقت اخیر کنسرت های مختلفی هم.
اینو باید با هم صحبت کنیم یه سری فرصت از آقای دهنوی، حالا اجازه میگیریم سری فرصت خوب با هم صحبت بشیم ببینیم که این موضوع آیا برمیگرده به ذائقه سازی، آیا ما در حالت کلان اومدیم ذائقه سازی کردیم، به عمد اومدیم عوض کردیم، یا اینکه نه بنا به دلایل مختلف خارج از تصور حالا سیاستگذاران فرهنگی داره این تغییر و این نمیگم سوئیچ ولی این تغییر کردن ذائقه داره صورت میگیره. اینو راجبش
بشه که بیشتر مخاطبین گرایش پیدا کردن به شبکه نمایش خانگی. آها. و وقتی میتونن به راحتی در منزل بنشینن و یک فیلمی رو حتی به صورت عموما شاید بعضی هم غیر قانونی در اصل به فیلم ها دسترسی داشته، به معنی اینکه یک فیلم در اینترنت منتشر میشه در شبکه نمایش خانگی به کسری از دقیقه به صورت غیرقانونی در بسیاری از کانال‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها موجود هست. به هر حال این مسئله هستش که سینما نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا خوش درگیر شده و بسیاری از دست‌اندرکاران سینما ابراز نگرانی کردن از آینده در از زنده ماندن سینما روی پرده نقره. امیدوارم این فرهنگ سینما رفتن همچنان در ما باقی بمونه. یه خبر کوتاه از حوزه تئاتر بگم که ساعد سهیلی در کنار امیرزا دلاوری به نمایش قلب دلگیر پیوستن به کارگردانی رضا احمدی و تهیه کنندگی مسعود حکم‌آبادی که قرار هستش که به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد به احتمال خیلی زیاد به روی صحنه بره. ساعد سهیلی تقریبا اولین تجربه تئاتری خودش رو میخواد پشت سر بذاره و امیرزا دلاوری هم که سابقه بسیار طولانی در حوزه تئاتر داره این نمایش به زودی اجرای خودش رو شروع میکنه. فعلا در حال طی کردن دریافت مجوزهای لازم هست برای اینکه به روی صحنه بشه.
متشکرم از شما جناب ایمانیان. صبح خوب و شروع هفته خوبی براتون آرزو میکنم.
ممنونم. متشکرم از شما. منم امیدوارم هفته بسیار خوبی در پیش رو داشته باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. ما از ابتدای شروع برنامه تا الان یک ساعت و تقریبا 10-12 دقیقه که تقریبا خدمت شما بودیم چیزی حدود 12 نفر میهمان داشتیم که در این حدود یک ساعت صحبتمون موضوعات مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که شما با ما همراه باشید و به ما بفرمایید که نظرتون درباره این گفتگوها چه هست، چقدر همراه هستید. اگر نقد و پیشنهادی هم دارید از راه‌های ارتباطی که میان ما و شما وجود داره این همراهی رو ادامه بفرمایید. با رو در روی بعدی در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای دکتر بهروز محبی و نجم آبادی سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
سلام عرض ادب آرزوی صحت و سلامتی توفیق برای شما و شنوندگان عزیزتون. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر محبی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی هستند. جزو نمایندگانی هستند که به جد پیگیر مطالبات در عرصه‌های مختلف هستند. آقای دکتر این پیگیری حضرت عالی در موضوعات مختلف اجتماعی اقتصادی برایندی داره و اون برایند این هست که ما از حضرت عالی درباره نامگذاری سال جویا بشیم که چه الزاماتی باید باشه تا این شعار محقق بشه. از چه جهت عرض میکنم؟ از این جهت که حضرت آقا تاکید داشتن شعار و نامی که انتخاب میکنن نباید فقط برای مزین شدن به سربرگ ها باشه، برای سمینار رو همایش برگزار بشه، ما باید بریم سراغ اجرا، باید دل بدیم به اجرا، همت کنیم برای موضوع. چقدر به لحاظ قانونی، به لحاظ اجرایی، به لحاظ اهتمام کار بین بخشی بستر فراهم هست برای اینکه این شعار محقق بشه؟
تشکر ویژه دارم از حضرت عالی و همه در واقع تهیه کنندگان این برنامه های ارزشمند و مفید. قطعا آنچه مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال اعلام میکنن نتیجه پژوهش ها و بررسی های دقیق میدانی و بر اساس نیازهای جدی و در واقع قابل توجه در نظام جمهوری اسلامی و در کشور عزیزمون ایران هست و به هر حال حل بسیاری از مشکلات ریشه در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین در کشور داره.
بله.
این شعار برای تحققش قطعا الزاماتی داره همچنان که حضرت عالی فرمودید. بحث قانون رو میدونید قبل از این که مقام معظم رهبری این شعار رو اعلام بکنن مجلس ورود کرد و حمایت از شرکت های دانش بنیان رو به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. قطعا راه نجات و ارتقای شاخص‌های اقتصادی در کشور تولید دانش بنیان اشتغال آفرین است و این قانون راه رو هموار میکنه و از شرکت‌هایی که بالاخره دانش بنیان هستند هم در کیفیت تولید هم در کمیت تولید میتوانند تأثیر بگذارند به تولید ما. انشالله به فضل الهی صادرات محور هم خواهد شد با این در واقع خاصیتی که براش تعریف شده. قطعا این مورد توجه مقام معظم رهبری راه ارتقاء شاخص ها همه شاخص های اقتصادی مثل ارزش پول ملی، بحث تورم و مباحثی که کشور ما را آزار میده اینه که از مسیر حمایت از چنین شرکت هایی بگذرد و تولید و جهش تولید در کشور اتفاق بیفته و قطعا این قانون در واقع فضا را آماده کرده. اون چیزی که امروز قابل توجه توجه هست این است که خود مجلس هم باید دقت بکنه و در بحث نظارتی خودش متمرکز بشه که قانون اجرا بشه و بتونیم مسیر رو باز بکنیم و زمینه رو تسهیل بکنیم. تسهیل مجوزهای کسب و کار هم که یکی از قوانین ارزشمند مجلس بود در همین راستا ارزیابی میشه. همه ما باید دست به دست هم بدیم تا تولید افزایش پیدا بکنه، اما این تولید تولیدی باشد که هم در حوزه کمیت هم در حوزه کیفیت بتونه در عرصه جهانی رقابت داشته باشه، ما بتونیم در واقع ارزاوری ارزشمند برای کشور ایجاد بکنیم، ثروت ایجاد بکنیم. همه اینها با اون نگاه اشتغال آفرین میتونه بسیار از مشکلات کشور رو حل بکنه.
ما وقتی که از تولید کنندمون انتظار تولید با کیفیت داریم، از تولید کنندمون انتظار اشتغال داریم، علل قاعده یک سری تسهیلات رو براش باید فراهم کنیم. یک زمانی یه سری تسهیلات هایی بود، حالا تسهیل مشوق های صادراتی، بسته مشوق فلان و بهمان. خیلی از تولید کنندگان که باشون صحبت میکردیم میگفتن آقا ما این بسته ها رو نمیخوایم، ما این مشوق ها رو نمیخوایم، فقط در راهمون سنگ اندازی نشه. از چه باب عرض میکنم؟ از این باب که حضرت عالی حتما بهتر از ما در جریان هستید، یک تولید کننده ما علل قاعده فکرش باید در حال تحقیق و توسعه باشه، فکرش در حال بهبود اوضاع باشه، فکرش در حال پیدا کردن بازارهای بهتر جهانی باشه. اما در کشور ما تولید کننده ما فکرش به مالیات هست، به تامین اجتماعی هست، فکرش به هزار مشکل دیگه هست، در حالی که میدونیم اگر تولید کننده ما تولید کننده پرقدرتی باشه میتونه بار اشتغال یا لااقل توقع اشتغال رو از دولت برداره به سمت خودش. این کمک حال هست، اما تولید کننده ما با توجه به این دغدغه ها نمیتونه بپردازه. بفرمایید که چه الزامی، چه در واقع دستورالعملی میتونه مجلس رو درگیر خودش بکنه برای اینکه بیاد سراغ این تسهیلات اگر از روی تولید کننده این بارو برداریم.
آره ببینید، در داخل تسهیل مجوزهای کسب و کار در همین مسیر ارزیابی میشه. قانونی که عرض کردم در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دقیقاً در همین مسیر ارزیابی میشه. این رایزن‌های اقتصادی که ده ها نفری که دولت جدید با روی کرده توجه به همسایگان و ظرفیت‌های دوروبر کشور عزیزمون ایران طراحی کرده در همین مسیر ارزیابی میشه. به نظر میرسه که همه دوستان در قوا این اهتمام رو دارن، قوه قضایی نوع نگاهش به شرکت‌های بزرگ، شرکت‌هایی که دچار تعطیلی شدن و دچار مشکل شدن و حل مشکلاتشون در همین مسیر ارزیابی میشه. به نظر میرسه همه قوا این اهتمام رو دارن که به فضل الهی همراهی بکنن. قطعا ما در مجلس هم این آمادگی رو داریم. به هر حال اون جاهایی که دوستان دچار مشکلاتی میشن یا مضایقی به وجود میاد، تنگناهایی به وجود میاد، در شأن نظارتی مجلس هست که ورود بکنه و از دستگاه اجرایی تسهیل امور رو بخواد و اگر قانونی هم لازم داشته باشه، چه به صورت لایحه دولت محترم میتونه مطرح بکنه، چه به صورت طرح‌های با فوریت بالا که بتونیم تصویب بکنیم و تسهیل بکنیم. این
سپاسگزارم از حضرت عالی جناب دکتر بهروز محبی و نجم آبادی، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم به شما.
ممنونم، متشکرم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما باشه. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، به پایان این همراهی تا این لحظه با شما رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در اولین روز هفته، هفته ای پر از موفقیت، شادی و سلامتی آرزو میکنیم از طرف خودم و جناب آقای دهنوی تهیه کننده، جناب آقای میرزایی هماهنگی و جناب آقای شریعت مدار، صدا بردار خوب و متخصصمون. صبحتون بخیر و تا فردا صبح خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم خوشتون اومده باشه و آرزوی بهترین ها رو برای یکایی که شما عزیزان دارم. ساعت 7:57:35 هست و ما همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بله دوستان عزیز شنونده، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم و امیدوارم که روز بسیار بانشاتی در انتظار یکایک که شما خوبان باشه. شما عزیزان اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید که به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به این صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از خبرها، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. اما رسیدیم به ساعت 8 بامداد و به مانند همیشه میریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید، نخبگان و اندیشمندان این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اهالی علم، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
سال 1325 در تهران متولد شد. دوران دبستان را در مدرسه امیر عطابک، دبیرستان را در مدارس غریب و علوی و 2 سال آخر را در دبیرستان هدف به پایان رساند. وارد دانش